بسم الله الرحمن الرحیم. دنباله مطالب پند صالح راجع به کسب منهی و بیکاری با توضیحاتی که جناب آقای دکتر نورعلی تابنده مجذوب علی‌شاه فرمودن. و تنبلی هم بد و تباه ساختن حق جامعه است و تقید به کسب و کار هم یکی از امتیازات سلسله علیه نعمت اللهیه بوده و هست که در کوشش به حمدالله سرمشق بوده و هستند و در خرج هم باید میان روی کرد که در هر کار تندی و کندی ناپسند است و چنان که پیشتر هم اشاره شد نباید خرج را تا بشود جلو انداخت، بلکه آنچه را در آمده است مختصری پسنداز کرد و آنچه بماند بر زندگی تقسیم کرد که معنی قناعت و سازش است، نه اینکه بتواند بر خود سخت بگیرد. و نباید انسان در خرج نگاه به بالا دست نماید که همیشه به رنج باشد، بلکه نادارتر خود را نگاه کند و خوش باشد. در توضیحی که فرمودند آداب زندگی و آداب معاش را ذکر کردم، البته نه فقط آداب شریعتی بلکه آداب معنوی و طریقتی، یعنی اینکه نیت چطور باشد، عمل خودش پشت سر آن می آید. نیت وقتی به این طریق باشد عمل هم متناسب با آن نیت خواهد شد. می فرمایند تنبلی خوب نیست، تنبلی و تنپروری عیبی است که ممکن است در خیلی اشخاص ایجاد شود، چون طبعاً ممکن است بعضی انسان‌ها میل به کار کردن و فعالیت نداشته باشند. البته به طور طبیعی هیچ انسانی نیست که بیکاری را بپسندد. برای اینکه از لحاظ زیست‌شناسی هم حساب کنیم، زیست‌شناسان می‌گویند بدن از سلول‌های ساخته شده که نمی توانند ساکن باشد، یا به قول فلاسفه در جهان اصل بر حرکت است و بر سکون نیست. بنابراین کار منطبق با فطرت انسانی است و اگر کسی تنبلی بکند از فطرت انسانی دور شده. البته این که کسی کاری کرد خسته شد استراحت می کند، استراحت را تنبلی نمی شود گفت. فرمودند تقید به کسب و کار از زمان حضرت شاه نعمت الله ولی صریحا جزء دستور عملهایی است که ایشان داده اند و آن را جزء وظایف درویش ها قرار داده. البته این که میگوییم وظایف، نباید تصور شود که اینها از واجبات است، بلکه از قبیل وظایفی است که وقتی انسان خودش را در اختیار یک معلم گذاشت موظف است که دستورات آن معلم را انجام بده، چون کسی بالای سرش نیست که وادارش کند انجام بدهد. اگر انجام نداد خودش ضرر می‌بیند. ولی اگر مقید بود به اینکه از این استاد بهره ببرد باید وظایفش را انجام بدهد. بنابراین کسب و کار هم وظیفه انسانی به طور کلی و هم وظیفه فقری است. پس از ایشان در سلسله نعمت اللهی یکی از شرایط سلوک اشتغال به کار و کسب است که بیکاری مذموم است. البته گاهی اوقات بیکاری بر انسان تحمیل می شود، به خصوص در جهان امروز اوضاع اقتصادی طوری پیش آمده که غالبا در روزنامه ها می بینیم هر مملکتی از تعدادی بیکاران خود نگران است و می نالد. این بیکاری چون غیر ارادی است برای آن حرجی نیست، ولی اینکه کار باشد و شخص بیکار باشد درست نیست. یعنی در واقع ایشان بیکارگی را نهی کرده. در اینجا در ضمن اینکه نصیحتی فرموده‌اند، یک نظر اجتماعی یا اقتصادی را نیز مطرح کرده‌اند و آن این است که فرموده‌اند بیکاری ضایع ساختن حق جامعه است. بیکار ممکن است بگوید که اختیار خودم دارم، میخواهم بیکار بگردم، یا کسی که میتواند امر معاش بکند و اوضاع اقتصادی مناسبی دارد به مناسبتی بیکار مینشیند و از محل درآمدش زندگی میکند، این هم صحیح نیست. یعنی به هر جهت ولو نیازمند هم نباشد باید کار کند. توضیح این عبارت که بیکاری تباه ساختن حق جامعه هست این است که کار کردن نتیجه اش ایجاد ثروت برای جامعه است. کسی که کار میکند، مثلا اگر کشاورزه، وقتی کار کرد گندم و میوه و خوراکی به وجود میآورد که به مصرف جامعه میرسد. اگر صنعتگر صنعت و محصولی را که به وجود می آورد برای موجب استفاده جامعه است. ولی اگر کار نکند، فرض بفرمایید کسی چندین باغ داشته باشد ولی به آنها توجه نکند، به آنها نرسد، باغش میوه حاصل نمی کند. میوه‌ای که داخل مملکت نبود نایاب و گران می شود و بدین ترتیب حق جامعه، حق مردم از بین می رود. باید گفت که تو ولو خودت نیاز نداری، ولی چون عضو جامعه هستی، از لحاظ عضویت جامعه وظیفه برگردنت است که باید رعایت حال همه هم نوع خودت را بکن. یک رعایت این است که کار کنی برای اینکه ثروت مملکت به گردش بیاید و تولید ایجاد بشود. این اثر اجتماعی کار است. کار هم فقط کار بازویی نیست، کار فکری، مدیریت، اینها همه کار است. پس ثروت و کار صرفاً برای رفع نیاز شخصی نیست و به هر جهت هر کسی مطابق همین بیانی که فرموده اند موظف است که کار و تولید ثروت کند. در مقابل اخلاقا هم موظف است که مصرفش را هم کم کند. در عرف مردم میگویند تولید و مصرف. وقتی تولید وظیفه ماست، که البته نه تولید چیزهای نایاب و نادرست، بلکه تولید چیزهایی که برای جامعه مفید است، یعنی شخص کار میکند و خود کار تولید میکند، او وظیفه از تولید را زیاد کند، به همان دلیل موظف است که مصرفش را هم کم کند. البته نه اینکه وقتی امکانات دارد بر خودش سخت بگیرد، بلکه به اندازه‌ای که دارد مصرف کند و زیاد روی نکند. یعنی برای توسعه مصرف خودش یا توسعه کارخانه‌اش، تولیداتش به اصطلاح اضافه قرض نکند. باید به اندازه‌ای که اقتضا دارد به اندازه متناسب با درآمدش مصرف کنم و بلکه برای تمرین صرفه‌جویی همیشه یک مقدار ولو مختصر ولو صدیه که درآمدش را پسنداز کنم و بعداً از این پسنداز هر وقت که نیاز شد این را به مصرف توسعه خودش برسانم. به خصوص در دوران اقتصادی فعلی دنیا وام گرفتن و وام با وام توسعه دادن نتیجه خوبی نمیدهد. راجب صرفه‌جویی و جلوگیری از اسراف آیات فراوانی در قرآن هست، مثل این: ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. مبذرین یعنی آنهایی که ریخت و پاش بیجا میکنند برادران شیطان هستند. یا میفرمایند ولا تسرفوا انه لا یحب المسرفین، اسراف نکنید که خداوند اسراف کنندگان را دوست ندارد. در اسراف انسان چیزی را که می شود به اصطلاح مصرف نکرد مصرف می کند. آنچه امروز ضد آن را می گویند اقتصاد مصرف. این جنبه اخلاقی را اگر اشخاص در نظر بگیرند جامعه هم اصلاح می شود. البته بعضی حقوقدان ها می گویند علم حقوق یعنی علم مقررات جامعه و اداره جامعه از اخلاق مجزاست. درست این صحیح است، ولی همین جدایی این دو باعث شده که غالب کشورها نگران این باشند که مردم چندان به رعایت قانون علاقمند نیستند، برای اینکه قانون از لحاظ اخلاقی بر آنها توجیه نشده و لذا آن را یک چیز اضافی حساب میکنم. و حالان که اگر ایشان از جنبه اخلاقی جنبه معنوی به خود نگاه کنند همین قواعد را به صورت اخلاقی بر خود بار کنند زندگی اقتصادی مردم هم بهتر میشود. ما غالبا شرح حال مسلمین سطر اسلام را خوانده ایم و شنیده ایم که اعتقاد کاملی به دستورات اسلامی داشته اند و به همین جهت موجب شد آن اعرابی که در مکه و مدینه در نجد و حجاز بودند و از لحاظ اقتصادی سطح زندگی خیلی پایین را داشتن در فاصله کوتاهی ثروتمندترین کشور جهان شد. به همین خصوص برای اینکه مسائل اخلاقی را هم رعایت می کردن. البته صرفه‌جویی در خرج این نیست که انسان بر خودش سخت بگیرد، این اسمش خشعت است، همانطور که اسراف هم مذموم است، خشعت هم مذموم است. به قول سعدی چو دخلت نیست خرج آهسته تر کن، که می خوانند ملاحان سرودی، اگر باران به کوهستان نبارد به سالی دجله گردد خشک رودی. در واقع تمام موارد باید توجه داشت و از تند روی و کند روی احتراز کرد که در حد اعتدال رفتار کرد. حتی فرمودن انسان انقدر کار نکند که از 24 ساعت مثلا 14 ساعت آن را کار کند و از آن طرف بیکار هم نباشد، کار بر حسب کار فکری، کار بدنی به اندازه ساعاتی که اقتضا دارد باید باشد. اگر هم زیادتر کار کند فقط به قصد این باشد که درآمدش بیشتر بشود و به اعضای خانه و خانوادهش رفاه بیشتری برساند. این خود یک عمل صحیحی است که خداوند به او اجر می‌دهد. همچنین برای اینکه جامعه نظم در آن رعایت بشود و مردم آرامش فکری داشته باشند، فرموده‌اند در خرج نگاه به بالا دست نکن، بلکه همیشه ناراحت می‌شوی. البته اینها دستوراتی است که برای زندگی جامعه ظاهر است. بشر چه درویش، چه غیر درویش، چه مخالف درویش، چه خدا نشناسی، همه باید در جامعه زندگی کنند. بنابراین جامعه باید محلی باشد که زندگی بشر را آرام کند. ممکن است کسی بگوید در این کتاب پند صالح که ما از عرفان و معنوی دم میزنیم ذکر این قبیل دستورات دنیوی مثل دستورات کاسبی بد است، اما این قضاوت صحیح نیست. برای اینکه همانطور که گفتیم هیچ انسانی، درویش یا غیر درویش، نباید به آنها بی اعتنا باشد، چون او در جامعه باید زندگی کند. ولی خصوصا درویش برای اینکه بتواند با آرامش خاطر به یاد خداوند باشد، باید این دستورات اولیه زندگی مادی را کاملا رعایت کند. انشاءالله که ما خوش بدیم و عمل کنیم.